بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. موضوع بحث ما امسال در این برنامه مقدس انبیای اولوالعزم در قرآن مجید است. می دانید از میان 124,000 پیغمبر که از طرف خداوند برای هدایت امتها فرستاده شدند، فقط 5 نفر به نام پیغمبر اولوالعزم نامیده شدند و این نام برگرفته از آیه 35 سوره احقاف است: فصبر کما صبر اولوالعزم من الرسل ولا تستعجل لهم. پیغمبر در مقابل اذیت و آزارها، در مقابل کارشکنی های دشمن صبر و استقامت پیشه کن، همان گونه که پیغمبران اولوالعزم صبر و استقامت پیشه کردن. مفسران بزرگ در ذیل این آیه میگن پیغمبران اولوالعزم 5 نفر بودن. اولین آنها نوح بود، دوم ابراهیم، سوم موسی، چهارم عیسی، پنجم خاتم انبیا محمد. صلی الله علیه و آله و سلم. و حدیثی هم داریم: سماعت ابن مهران خدمت امام صادق علیه السلام، گویا سؤال می کند تفسیر این آیه فصبر کما صبر اولوالعزم من الرسل چیه؟ امام صادق می فرماید 5 نفرند: نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و پیغمبر اسلام. سوال میکنه چرا اولوالعزم به اینها میگن؟ اولوالعزم یعنی صاحبان اراده و تصمیم قوی. چرا نامشون این بود؟ فرمان برای این که نوح پیغمبر وقتی شریعت شعبد در میان یه عده بت‌پرست، پدرانشون هم بت‌پرست، اجدادشون هم بت‌پرست، اینا حاضر نبودن به این آسانی به خداوند یگانه ایمان بیارن. و همونطور که خواهیم دید 950 سال نوح دعوت میکنن، 80 و چند نفر بهش ایمان میارن. دارای عزم محکم بود، خسته نشد. بنده میخوام فرزندم رو تربیت کنم، یه بار، دو بار، سه بار، 10 بار میگم خسته میشم، اما اون 950 سال خسته نشد. اولوالعزم بود، دارای اراده و تصمیم بود. دوران نوح گذشت، حضرت ابراهیم آمد، آیین جدید میاره. پیروان آیین قدیم به آسانی حاضر نیستن آیین جدید رو بپذیرن. باید پیغمبر اولوالعزم باشه، صاحب عزم و تصمیم و اراده باشه، بتونه نقش جدید رو جا بیندازه. ابراهیم رفت موسی بن عمران آمد آیین جدید آورد، بازم با مقاومت ها روبرو شد. موسی رفت، عیسی آمد آیین جدید آورد، با مقاومت روبرو شد. حضرت عیسی مسیح رفت و پیغمبر اسلام آمد، چقدر مخالفت کردن؟ بنابراین پیامبرانی که شریعت تازه می آوردن اولوالعزم بودن، صاحبان عزم و تصمیم و اراده قوی. عرایزم رو دقت کنید، انسان در زندگیش 5 مرحله رو طی می کنه. مرحله اول در شکم مادره، وقتی میخواد متولد بشه حاضر نیست به آسانی، داد و فریاد و گریه و زاری راه میاندازه، غافل از این که از اون مرحله جنین میخواد بیاد یه مرحله کاملتر متولد بشه. حالا که متولد شده وابسته به شیر مادره. این مرحله دوم، وقتی میخوان از شیر باز بگیرن مگر به این آسانی ممکنه؟ داد و فریاد و گریه و ناراحتی. انتقال از اون مرحله به این مرحله دردسر بود. میان مرحله سوم، کودک است. در این دوران کودکی وقتی میخواد برسه به مرحله بلوغ که مرحله چهارمه، باز هم مواجهه با مشکلاتی هست. اون دوران میخواد رها کنه وارد دوران بلوغ بشه. از مرحله چهارم که میگذرد میرسه به دوران کمال که میگن معمولا در 40 سالگیه. آدم پخته میشود و عاقل میشود و در واقع یه میوه رسیده ایست. و این مرحله نهایی دیگه بعد از اون باید به همون صورت تا آخر عمر بره. پیغمبران اولوالعزم هم مثل همین 5 مرحله رو طی کردن. انسان 5 مرحله رو طی میکنه، اونام 5 برنامه داشتن، یکی از دیگری کاملتر. گاهی ما تشبیهش میکنیم به دوران مدرسه بچه ها، دوران ابتداییه، بعد میره دوران کاملتر، راهنمایی میشه، کاملتر دبیرستان میشه، کاملتر دانشگاه میشه، کاملتر اون مرحله دکترا میشه. وقتی رسید به مرحله پنجم دیگه خودش راه میفته، نیاز به مرحله دیگر نداره. این که بعضی از جوانها سوال میکنن پس چرا پیغمبران اولوالعزم شریعتا رو عوض میکردن و چرا پیغمبر اسلام خاتم انبیاست رو عوض نمیشه؟ دلیلش همینه. اون شریعتها مرحله به مرحله کاملتر شد تا رسید به مرحله نهایی. وقتی به مرحله نهایی رسید دیگه احتیاج به مرحله بعد نیست. دانشمندان هستن، علما هستن، قرآن، روایات پیغمبر، روایات معصومین، بر همون اساس پیش میرن. خب اجمالا فهمیدیم پیغمبران اولوالعزم کیا هستن و چرا اولوالعزم بهشون میگن و چرا 5 تا بیشتر نیستن. اما در اینجا این سوال پیش میاد، چرا قرآن مجید حالات این انبیای بزرگ و مفصل نه یه جا چندین جا نقل میکنه؟ چرا اصلا قرآن این همه تاریخ داره؟ نه فقط تاریخ انبیای اولوالعزم، تاریخ پیغمبران دیگر داره، یونس، هود، شعیب، اینها رو هم داره. چرا؟ جواب این چرا درست دقت کنید و بشنوید. 7 تا فلسفه داره که من اینها را اجمالا برای شما برادران و خواهران مثلا جوانان عزیز عرض میکنم و همه این فلسفه ها هم تو قرآن مجید شاهد داره. اول فایده ای که این تاریخ های قرآن مخصوصا انبیای اولوالعزم دارد انتقال تجربیاته. نتیجه زندگی انسان تجربه است. این تجربه رو در اختیار دیگری بگذاره استفاده کنه، مثل اینکه عمرش رو زیادتر کرده. گاهی استاد میگه 60 سال تجربه رو میخوام به تو شاگردم در یه ماه یاد بدم. غنیمت دیگه، عمر او بر عمر این اضافه میشه. ما هم ببینیم عوامل پیروزی در امتهای پیشین چه بود، عوامل شکست کدام بود، نتیجه ظلم فرعون ها چه شد، نمرود ها چه سرنوشتی پیدا کردند، قارون ها با اون همه ثروت چگونه در زمین خودشون و ثروتشون فرو رفتن. اینا تجربیاتی است که از امتهای پیشین به ما منتقل میشه. قرآن مجید هم در سوره اعراف آیه 176 میگه فخصص القصص لعلهم یتفکرون. ای پیغمبر تاریخ انبیا رو بگو بلکه اینا فکر کنند و از تجربیات اونا استفاده کنند. پندها عبرتها در تاریخ اوناست. فقصص القصص، داستانهای اونها رو بیان کن لعلهم یتفکرون. دومین فایده تاریخ انبیای پیشین دلداری به پیغمبر اکرم و اصحاب پیغمبر. هنگامی که پیغمبر در مکه دعوتش اظهار کرد با چه مخالفت‌هایی روبرو شد، چقدر اذیت و آزار، چقدر سنگ زدن به پیغمبر، چقدر محاصره اقتصادی، چقدر مشکلات. اصحاب پیغمبر ناراحت شدن. آیه نازل شد ولقد کذبت رسل من قبله. پیغمبر، پیامبران پیشین هم تکذیبشون کردن. فصبروا، صبر و استقامت به خرج دادن. الا ما کذبوا و اوذوا حتی اتاهم نصرنا. چیزی نگذشت بعد از صبر و حوصله یاری ما فراهم شد. برای امروز ما هم درس مسلمان ها، اگر انقلابی کردیم، با مشکلات مواجه شدیم، مخالفت های از درون و برون شد، صبر کنید. وعده الهی شامل حال شماست. پیروز میشید. فراموش کردید دوران انقلاب چقدر مشکلات داشت، چقدر جوانان عزیز ما خون پاکشان در جبهه آویخته شد. نتیجهش حتی اتاهم نصرنا، پیروزی آمد، شامل حال اونها شد. اینم آیه 34 سوره انعام، دلداری به پیغمبر و یاران پیغمبر، صبر کنید پیروزی نصیبتانه. این دومین فایده تاریخ انبیا. سومین فایده درس‌های عبرتی است که در زندگانی اونها بود. قرآن مجید در اواخر سوره یوسف میگه لقد کان فی قصصهم عبرت لأولی الالباب. داستان یوسف رو میشنوی، یه برده، یه غلام بی ارزش بر اثر مبارزه با هوای نفس در مقابل یه زن زیبا، سر تا پا آرایش، با اصرار مقاومت میکنه، این برده عزیز مصر میشود. اما اون زن هوسباز به صورت برده عاقل‌کار در میاد. آیا این عبرت نیست برای جوانان؟ و همچنین داستانهای دیگر قرآن همش درس عبرت درانه، همش دارای هدف. و اما پنجم و اما چهارم، وحدت دعوت انبیاست. ما وقتی نگاه میکنیم به تاریخ انبیا میبینیم همهشون یه مطلب رو میگفتن، منتها روز به روز کامل تر، از دوران ابتدایی به راهنمایی، از راهنمایی به دبیرستان، از دبیرستان به دانشگاه، از اونجا به دوره دکترا و پایان تحصیل. ولی همه یه چیز میگفتن، همه علم بود، همه دانش بود، همه توحید و خداپرستی بود، همه دعوت به پاکی‌ها و تقوا بود. از این تاریخ انبیا که در قرآن آمده میفهمیم همه دعوتشون یکی بود. و لذا ما میگیم لا نفرق بین رسوله، خدایا ما بین پیغمبران تو فرق نمیذاریم. از ایمان آورندگان به پیغمبر اسلامیم که خاتم انبیاست، اما همه پیغمبران قبول داریم. قرآن در آیه 45 سوره زخرف دقت کنید، می‌فرماید وَسْأَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. پیغمبر، از پیغمبران پیشین سوال کن، از تاریخشون سوال کن. اَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً یعبدون، آیا ما خداوند دیگری برای اونا قرار دادیم؟ اجازه بود پرستی دادیم؟ و همه گفتیم توحید یگانه پرست، شکستن بت‌ها، حتی بت هوای نفس. بنابراین یه فایده دیگر، فایده چهارم در تاریخ انبیا این است که وحدت دعوت انبیا روشن میشه. اما فایده پنجم، شرح زحمات طاقت فرسای اونهاست. مسلمانان اولین یه خود پیغمبر که آمد و به زحمت افتادن، بعضی هاشون ضعیف بودن، شروع زدن کردن به نق زدن. ما آمدیم ایمان آوردیم، ببینیم به چه درد سری افتادیم، هر روز اذیت و آزاری از سوی مشرکانه. آیه نازل شد ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، میخواد به همین سادگی بهشتی بشی. ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، سرنوشت بیچینیان سراغ شما نیاد. مسحتهم البأساء والضراء، مشکلات پیدا کردن، درد سر پیدا کردن، بهشتی شدن ساده نیست. رفتن به جوار قرب پروردگار، میهمان واقعی خدا شدن ساده نیست، مشکلات داره. ماه رمضان داره، فصل تابستان داره، جوان کارگر داره. در مقابل اینها باید مقاومت کنه تا میهمان پروردگار بشه. به ما هم این آیه که آیه بله 214 سوره بقره است که براتون خوندم، این آیه به ما هم میگه بهشت و مجانی نمیدن. زحمت داره، درد سر داره، مبارزه با هوای نفس داره، جنگ با شیطان داره. مسد امول بحثا و زرا، پیشینیان هم تا زحمت نکشیدن به جایی نرسیدن. هر عالمی به جایی رسید زحمت کشید، هر فرمانده لشکری به جایی رسید زحمت کشید. هر ورزشکاری نگاه میکنید میبینی قهرمان میشه، خیال نکن یه شب قهرمان میشه. ماها و سالها باید زحمت بکشه تا بتونی یه روز قهرمان بشی. هیچ کس بدون زحمت به جایی نمیرسه. اینم پنجمین نکته‌ای که تاریخ انبیا به ما میگه. و اما ششمین، مبارزه با خرافات. تاریخ انبیا در طول زمان آلوده شد با خرافات عجیب. قرآن مجید آمد، تاریخ خالص در اختیار گذاشت. آیه شریفه 62 سوره آل عمران میگه ان هذا لهو القصص الحق. تاریخ سالم، تاریخ صحیح اینه. شما بردارید بعضی از این کتب تحریف شده آسمانی رو بخونید، از جمله همین توراتی که امروز در دست ماست و خودشون چاپ کردند و ترجمه کردند و در اختیار گذاشتند. در همون فصول اولیه نگاه میکنیم داستان آدم رو با چه خرافاتی میگه. میگه آدم از میوه درخت علم و دانش خورد. ممنوع بود از درخت علم بخوره، عالم نشه، آدم آدم نشه. بسیار خود. وقتی خود لباس بهشتی ازش فرو ریخت، برهنه شد، رفت پشت درخت های بهش پنهان شد. خداوند خدا صبحگاهان همراه نسیم صبحگاهی وارد بهش شد. در خیابان های بهش قدم می زد، هرچی نگاه کرد آدم رو ندید. صدا زد آدم کجایی؟ آدم از پشت درخت ها گفت اینجا هم. چرا اونجا رفتی؟ برهنه. چرا برهنه شدی؟ از درخت علم و دانش خوردم. ببینید چه چیزهایی به خدا و پیغمبر خدا نسبت داده شده. خدا جسمه، قدم میزنه، راه میره، از چند فرض چند متر اون طرف درش با خبر نیست، میخواد بر آدم هستی هم حکومت کنه. آدم رو نمیبینه. آدم هم از درخت علم نباید بخوره، خورده چکارش میشه کرد؟ قرآن مجید آمد تاریخ بدون تحریف رو در باره انبیا در اختیار گذاشت. خیلی قرآن خدمت به انبیای پیشینم کرده، جلوی خرافات گرفت. برادران خواهران، خرافات بلای بزرگی است. دشمنان میخوان اسلام رو با خرافات آلوده کنن، عزای امام حسین رو با خرافات آلوده کنن، وجود مبارک امام زمان رو با خرافات آلوده کنن. مراقب باش، مراجع مراقبن، علما مراقبن، شما مراقب باشید. اگر شریعت آلوده با خرافات شد فاتحش خونده میشه. و اما هفتمین و آخرین نتیجه‌ای که از تاریخ انبیا میگیریم عبارت از این است که وعده الهی برای پیروزی مؤمنان حتما تحقق پیدا خواهد کرد. سرانجام مؤمنان پیروز می شوند. آیه 51 سوره غافر میگه انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. ما پیغمبرانم یاریم کردیم. موسی پیروز شد، ابراهیم پیروز شد، نوح پیروز شد، عیسی مسیح پیروز شد، پیغمبر اسلام هم پیروز شد. وعده الهی تحقق یافت. شما مردم با ایمانم اگر در مسیر خدا قدم بردارید، وعده الهی شامل حال شما هم خواهد شد. بنابراین 7 فایده تواریخی که در قرآن ذکر شده در بر داره که من فشرده خدمتتون عرض کردم. فردا میریم دنباله مطلب رو ادامه میدیم. اللهم ارزقنا ایمانا کاملا و یقینا صادقا و علما نافعا و قلبا خاشعا و لسانا ذاکرا و رزقا حلالا واسعا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ان شاء الله از توسل مداح محترم هم استفاده خواهید کرد.